آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوان سلام. دی ماه 95 و من امشب به تماشای نمایش حساب پرداخت نمیشه اومدم. در سالن استاد ناظرزاده کرمانی هستم و شما گفتگوی من رو میشنوید با آقای هادی عامل، کارگردان این نمایش.
سلام عرض میکنم به همه شنونده‌های خوب و عزیز تیوال. هادی عامل هستم، کارگردان نمایش حساب پرداخت نمیشه.
ممنون آقای عامل عزیز، برامون از انتخاب متنتون بگید، متنی از داریوفو.
این نمایش دومین کار منه از داریوفو، یعنی قبلا هم از داریوفو دو تا نمایش دیگه کار کردم و خیلی نمایش رو دوست داشتم. نمایش خیلی معروفیه در دنیا، به بارها و بارها اجرا شده، هیچ وقت به نظر من هیچ وقت کهنه نمیشه، با حال و فضای ایران خیلی مطابقت داره، به خصوص خصوصیات خود داریوفو که آدم بسیار منتقدی بوده، همیشه کمدی های خوبی نوشته و این متن به نظر من که بهترین متناشه، چون کاندید جایزه نوبل هم به خاطر این متن بود آقای داریوفو و جایزه رو بابت این متن گرفت. و خب دیگه اینا مجموع اینا خیلی دلایل خوبی برای انتخاب همچین متنی و من رفتم سراغش و سال 91 هم اینو در تماشاخانه استاد انتظامی اجراش کردیم که هنوزم پرفروش‌ترین کار اون سالونه، یعنی کسی رکورد فروش این نمایش اونجا نزده اونجا.
درسته. توی این کار خیلی از مسائل اجتماعی سیاسی رو در واقع یه جوری میتونیم بگیم معادل سازی کردید با شرایط روز ایران. چقدر متن اجازه رو به شما میداد و چقدر خودتون سعی کردید که این کار رو انجام بدید؟
این برمیگرده به خود ذات، همون چون که گفتم خود داریوفو. حالا ما ایرانی های جوری شباهت های زیادی داریم به ایتالیایی ها، به لحاظ فرهنگی خیلی شباهت های زیادی داریم. تو اروپا هم خب یه جوری ایتالیایی ها معروفن به این قانون گریز بودن، آدم های شلخته ای بودن، یه چیزایشون خیلی شبیه ما ایرانی هست متاسفانه. آداپته کردنش تا حدی که برای تماشاچی ایرانی ملموس باشه و از قاب و چارچوب خود اجرا و کمدیه که داریوفو میخواد چیز کنه نباید عدول کنه، یعنی یه حد و اندازه‌ای داره که من تونستم خوشبختانه با بازیگرای باهوشی که دارم، با اتودهایی که زدیم به این برسیم، یعنی اینکه شوخی ها خیلی به قول خودمون از اون ور بوم نیفته، خیلی زننده و زشت باشه. در این حال اندازه و میزانی که فانتزی نمایش ما، طراحی ما اجازه میده، مثلا استفاده از ماشین ها، استفاده از آلدو، یه نوازنده دورگردی که کنار خیابون نشسته و با طبقه دوم که توی بالکونه مثلا ارتباط داره، اصلا توی متن آقای داریوفو نیست همچین شخصیتی، آلدو اصلا وجود نداره. اینو میگم طراحی خودمه و سعی کردم که جوری آداپتش کنم که با تماشاچی الان سال 95 تهران که میاد ببینتش بتونه باش ارتباط برقرار کنه. خیلی از شوخیامون که مال سال 91 بود الان عوض کردیم، حتی یعنی اون موقع مال اون موقع بود، حالا دولت عوض شده، کلید اومده، چیز دیگه اومده، اینا رو اصلا عوض کردیم.
چقدر اصولا اعتقاد دارین به وفادار بودن به متن به عنوان کارگردان؟
به نظرم کسی که به متن که اگر وفادار نباشی که خوب باید اصلا نمیدونم چه دلیلی داره بعضیا میرن سراغ متون بعضیا و اونقدر میریزن اون شالودر به هم. درباره آداپتر هم عرض کردم من واقعا سعی کردم که به داریوفو وفادار باشم. حالا شاید کلمات، شاید جمله ها به نسبت شرایط سیاسی اقتصادی مثلا ایران و ایتالیا تغییر بکنه، ولی ماهیت نمایشنامه نباید تغییر بکنه. این بعضی اشتباهشون اینه که فکر میکنن جمله ای جابجا شد یا این به این اون متن اجرا کردن هنره، در صورتی که جان اثر، روح اثر رو، اون جان مایش رو بتونی درک کنی و اجرا کنی، این خودش همون وفاداریه. و من برای آقای داریوفو دموی 2 دقیقه‌ای از افسانه ببر که کار کرده بودم قبل از این نمایش براشون فرستادم، خیلی از طراحی من لذت برده بود، خیلی برای من خیلی خوشایند بود که ایشون از من تعریف کردن. توی ایمیلی که خانمشون فرانکو رامه برای من فرستادن. مثلا از نقاشی که من پشت هدایت نقاشی کردم، روی سرش روی کلاه نقاشی کرده بودم و وقتی بازیگر چهار دست پا میشد شما یه ببر میدیدی. در صورتی که خود آقای داریوفو این نمایشو بارها تو دنیا اجرا کرده، همچین ایده رو نداشته. من نمیگم از اون جلوترم، ولی ایده من اینجوری بود و اون براش خیلی جالب بود که یه نفر تو ایران نمایشو کار کرده با این طراحی، با این روی کرد. اینا چیزاییه که به نظر من صدمه به اصل اثر نمیزنه و شما به اصل اثر همچنان پایبندین و باعث رشد و پیشرفت اون هم شدید، یعنی جلوه ها یا زوایایی رو از اون نشون دادید که نویسنده شاید بهش فکر نکرده، ولی باید در اون قاموس و چارچوب باشه. یعنی اساسا بریزیش به هم برازم خب وفادار نبودی و صدمه هم زدی به جای اینکه باعث رشدش بشه.
شکل بازی بازیگرها یه فانتزی داره، به خصوص توی صدا سازی. این هم باز چیزی بوده که خودتون در واقع اضافه کردید به کار یا از دل تمرین‌ها در اومده؟ به چه شکل بوده؟
نه، تو خود متن آقای داریوفو هم هست. بازیگرها وقتی مثلا یه بازیگر باید 4 تا نقش رو یا 5 تا نقش رو بازی کنه، خب ابزاری داره دیگه، مثل صداش، مثل بکارگیری بدنش، مثل لباس‌ها و گریمی که میتونه حالا با اون سرعت باید سیبیل رو نصب کنه، با اون سرعت باید فکر کنم همه جای دنیا مجبور از اون سیبیل کشی استفاده کنن، چون واقعا فرصت نداریم بابا که میره تو کمد میاد بیرون یا مثلا این نقش پاسبان و تیزو بازی میکنه. تفاوت هم تو همین حده، ولی به کارگیری بدن و بیان مهمترین اصل تو تمرینای ما بود. یعنی اینکه بتونیم جست بسازیم، بتونیم تیپ بسازیم، بتونیم، چون شخصیت ها مثل ماسکن برداشته میشن و دوباره یکی دیگه گذاشته میشه. یعنی شخصیت پردازی به اون شکل که مثلا تو کار کلاسیک یا تو بعضی از گونه‌های نمایشی دیگه هست و باید اونطوری بری سراغش نیست، واقعا فرق میکنه و باید داریوفو رو واقعا بشناسی. چون حالا من درباره داریوفو یه مقاله‌ای هم همون سال 90 چاپ کردم درباره شیوهی که ایشون داره به اسم گراملوت. درباره گراملوت حالا توضیحات زیادی دادم، توی مجلات و روزنامه هم زیاد چاپ شده توی این چند سال. تکنیکاییه که خود داریوفو برای اجرای نمایشاش انتخاب میکنه، بعضیش برای فرار از سانسوره، مثل جویده جویده حرف زدن و در همگویی، مثلا عوضی یه دونه فوت و چون از اون جمله ها هیچی نمیفهمید، فقط یه کلمه انسانیت کردم، بچه رو توی شکمم جا دادم و تو خیلی آدم خشنی هستی، شوهر بدی هستی، عوضی. همه این جمله رو در اسم این تکنیک رو میذاره ماکارنیک، در هم جویده حرف زدن و چیز کرد که اینا رو خودش برای فرار از سانسور در ایتالیا اون موقع خیلی استفاده میکرده. یه تکنیک دیگه داره به اسم جیبوش. جیبوش برمیگرده به لحجه دهاتی از یکی از جایی که خودش به دنیا اومده، در کوهستان‌های، اگر درست یادم باشه، کوههای آپولو، یه اسمش دقیقه هم نیست، در یکی از مناطق ایتالیاست. اون لحجه دهاتی رو و حالا اومدن یه آدم به شهر مثلا با یه لحجه چی، خودمونم تو تخت‌وزیمون زیاد داریم، مثل کاشی پوش، قزوینی پوش، اینایی که تو تخت‌وزی خودمونم زیاد استفاده میشه. اینا تکنیکایی هم که اون بهشون اشاره میکنه. یکی دیگه از لحجه ها، یکی از دیگه از تکنیکاش اسمش هست آنوماتیا. آنوماتیا به منزله استفاده کردن از صدای اصوات، اشیا و حیواناته. یعنی این سومین تکنیک آقای داریوفو که با استفاده کردن از این اشیا، هر صدایی، مثلا صدای قوطی کنسرو گرفته، صدای زن و مردی که دارن دعوا میکنن، شما صدای دوتا سگ میشنوی، یکی میگه تو داری منو مسخره میکنی، ها ها ها، اون میگه نه نه نه، این یه سگ نر میبینی، یه سگ ماده میبینی و این خیلی شوخیه، چیپیه در نگاه اول، ولی اگه درست بتونی تنظیمش کنی توی فانتزی و شوخی های اجرای من میگنجه. این پیدا کردن این اندازه خیلی سخته به نظر من.
درسته، ممنونم از توضیحات کاملتون. و به عنوان سوال آخر، میتونیم بگیم نمایش شما یک نمایش انتقادی سیاسی هست یا یک کمدی اجتماعی؟
هر سه تاش، حالا دوتا گفتی، یعنی در اصل یک کمدی اجتماعیه و به شدت انتقادیه، چون خود آقای داریوفو فکر کنم 47 بار دادگاه میره، 7 سال زندان میشه. توی چیزش هست، بیوگرافیش، چند سال از چیز ترد میشه، از تلویزیون ترد میشه، دوباره بعد از اینکه برمیگرده دوره ابتدایی جوونیش و اون شور و حالی که داشته با حزب کمونیست ایتالیا همکاری میکنه، بعد که همکاریشو با اونا قطع میکنه دردسر بسیار زیادی میاد سراغش و اونا چون در پلیس و در همه جای ایتالیا رخنه کردن، خیلی دریافو رو اذیت میکنن. همسرش فرانکو راما رو میدوزن، یک هفته بهش تجاوز میکنن. بعد از یک هفته که برمیگردن، سه روز بعدش با خانمش دوباره رو صحنن و پدر اونا رو در میارن. یعنی از این آدم مبارزتر، از این آدم جنگنده تر من ندیدم. از اینکه باهاش این اواخر عمرش در تماس بودم خیلی خوشحالم، خیلی انسان عجیبی بود. من ازش دعوت کردم که بیاد ایران. خب 91 دو سالش بود، خانمش گفت اصلا نمیشه تکونش داد. اینا خیلی دوست داشتم بیاد ایران و بسیار آدم منتقد و جنگنده، یعنی همه عمرش رو گذاشت و با هیچی کنار نیومد. بسیار انسان منتقدیه، همون توی آثارش هم هست، تو همه نمایشاش که بخونید این جنگندگی و این انتقاد و این چیز هست. تو سن 86-87 سالگی آدم تو چند تا برنامه تلویزیونی برلوسکونی رو واقعا با خاک یکسان کرد با دو تا چیز، یعنی با اون سن و سال هیچ وقت کنار نیومد، برعکس بعضی وقتا پیشکسوتای خودمون که همیشه همسوان با جریانات دولتی و فلان اینا، اما اون برعکس هرچی پیرتر میشد مثل این که این جنگندگیش بیشتر هم میشد.
ممنونم ازتون برای وقتی که به ما دادید و به عنوان حرف پایانی.
خواهش میکنم، مرسی. خواهشم اینه که راستش ما تایم اجرایی که من داشتم برای حضور در مجمع ایران شهر برای فروردین 96 بود و از اینی که کنار نادر برهانی با هم قرار بود اجرا بریم، اینکه میخواستیم با هم نباشیم چون من همیشه تهیه کننده و دستیار کارهای نادر هستم، خواهش کردیم که جای منو با یکی عوض کنن. به ما گفتن که دی ماه میتونید اجرا برید و ما عجله‌ای اومدیم دی ماه شروع کردیم اینجا اجرا رفتن و فرصت تبلیغ یا کار جانبی کار رو واقعا نداشتیم. اینه که خواهش میکنم شنوندهای تیوال اگر صدای ما رو میشنون، همینطور که همیشه مشوق من هستن کارهای من رو میان میرن، این دفعه مبلغ کار ما باشن، تبلیغ کنن کار اونو که انشالله بیشتر تماشاچی رو بیان ببینن تو این تایم محدودی که در اختیار ماست. انشالله که تماشاچی رو ببینن و لذت ببرن از نمای شما.
امیدوارم موفق باشید. ممنونم از وقتی که دادید. همراهان آوای تیبال، سپاس که همراه من در این آوا بودید. تا آوای بعدی، بدرود.